بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم درس فلسفه بود. اون مدرسه گذشته رسیدیم به بحث خدمت رو عرض کنم که فصل دوم کتاب باشم نگاه میکنم اینه حالا دقیقا عنوانش هم چیه، بحث عقلانیت باور دینی، حالا دقیقارش بحث فلسفه و اعتقاد دینی که همون بحث عقلانیت باور دینی باشه. و عرض کردم که خب یه دیدگاه کلاسیکی در این باب داریم، اون دیدگاه کلاسیک میگه در واقع باور دینی عقلانیه به این معنا که به شیوه برهانی از قضایای بدیهی قابل استنتاجه. مثلا فرض کنید که وجود خدا امریست که میشه براش برهان آورد. و تو سنت خودمون اگر نگاه بکنید کوشش‌های گسترده‌ای که فیلسوفان ما کردن برای تبیین اصل مفهوم معاد و معاد جسمانی، اینا همه مبتنی بر این راه یافته که باور دینی عقلانیه به این معنا که از گزاره‌های بدیهی قابل استنتاج. منتها تو عصر جدید و البته اینو قبلا من که عرض کردم چیزی که ما داریم میگیم طبیعتاً همش ریشه های تاریخی داره، یعنی معمولاً ایده‌ای که تو فلسفه دین مطرح میشه ایده‌ای جدید نیست، ولی حالا تو دوره معاصر که سنت فلسفه تحلیلی جدید این داره شکل میگیره، مسئله عقلانیت باور دینی هم مورد تجدید نظر قرار گرفته. بعضی ها در واقع با یه رهیافت مثبتی نسبت به علم تجربی و با یه رهیافت منفی نسبت به باورهای دینی بر مبنای اون معیار معناداری که عرض کردم، یعنی وریفیکیشنیستی، معیار معناداری تحقیق پذیری، گفتن اساسا باورهای دینی از حوزه عقلانیت خارجن چون قابل اتصاف به صدق و کذب نیستن، چون اساسا معنادار نیستن. ابطالگرا هم طرحی نظری مشابهی رو دارن. منتها غیر از اینها یه دیدگاه دیگه‌ای هستش که میگه باور دینی استدلال بردار نیست. منتها برخلاف اون جریان اول یا اون جریان‌های اول که وقتی میگن استدلال باور دینی استدلال بردار نیست یه بار منفی براش قائل میشن، نه یه بار مثبتی براش قائل. یه دی مثل کارل بارکس رو اینها عرض کردم که معتقدن باور دینی استدلال بردار نیست به این معنا که اساساً نباید خدمتتون عرض کنم انتظار داشتش که متون دینی برای ما استدلال بیارن. اینها اساساً دنبال استدلال نبودن و برای عقل فلسفی هم ارزش خاصی قائل نبودن که بخوان استدلال بیارن. یه رویکرد دیگه شبیه این رویکرد، رویکرد ویتگنشتاینیه که این رویکرد میگه اساساً نباید از فلسفه این انتظار رو داشت که بیاد همه امور رو برای ما مدلل بکنه. کار فلسفه این هستش که به مسابقه یه معرفت درجه دوم ماهیت معارف درجه اول و ماهیت پدیده ها رو تحلیل میکنه. در واقع این دیدگاه دوم، دیدگاه ویتگنشتاینی، یه تجدید نظر تو ماهیت فلسفه است. یعنی فلسفه تو سنت قدمای علم اعلاست، علمی است که به شما معرفت به اعیان میده. تو این دیدگاه در واقع ویتگنشتاینی فلسفه‌ای که علم اعلا بوده تبدیل میشه به این معرفت درجه دوم که داره حوزه های مختلف رو برای شما توصیف میکنه. بنابراین همون دیدگاه اول، همون دیدگاه دوم یه باور مشترکی دارن، باور دینی استدلال بردار نیست و عقلانی هم نیست. میدونید استدلال بردار نیست و عقلانی هم نیست. گفتم یه جریان سومی مطرح میشه که جلسه گذشته یه مقدمات در مورد جریان سوم گفتم، همین الان گفتم که برسم سر بحث جلسه امروز. این هم معتقد باور دینی استدلال بردار نیست، ولی نه به این معنا که باور به گزاره‌های دینی از این جهت که استدلال بردار نیست ناموجه. اجمالا یعنی چی؟ اجمالا یعنی این که باور دینی استدلال بردار نیست به این خاطر که ما باید در ایده توجیه در واقع کلاسیک تجدید نظر بکنیم و اگر تجدید نظر کردیم میتونیم باور دینی رو هم در زمره باورهای پایه قرار بدیم. یعنی اون دیدگاه کلاسیک در باب خدمتتون عرض کنم گستره باورهای پایه اشتباه کرده بود و باورهای پایه رو دامنش بیش از حد مزیر در نظر گرفته بود. این دیدگاهی است که پلانتینگا داره مطرح میکنه. حالا این اجمالش بود، میخوام یه مقدار بیشتر در اون دیدگاه پلانتینگا توضیح بدم. بفرمایید.
باور
نه
تصدیق.
نه همونه. آره. بله. آره دیگه، میگه تصدیقیه که قرار نیست این رو عقل فلسفی برای ما مدلل بکنه. بر مبنای اون در خدمتتون عرض کنم که ایمان مثلا بر مبنای دیدگاه کارل بارکس و اینا، ایمان قلبی که پرسن فرد مؤمن به خدا میاره، یا مثلا امثال پلانتینگا، حالا توضیح خواهم داد وقتی میخوام توضیح بدم، میگن کاملا تصدیقه، تصدیق موجهیه، ولی تصدیق شخصیه. یعنی اون فرد مؤمن بر مبنای حالا اون تجربه‌ای که داره و نوع مواجهه‌ای که با خدا داره به خدا ایمان پیدا می‌کنه.
تو بخش کلاسیکال دینه
بله
نمیشه بود در واقع این داوچینی فعالیت
تغییر دهنده وجود داشته باشه. اینو من نفهمم. چی؟ من خودم نفهمیدم. نه تنها تو که من.
در صورت می‌دوان چیزی را تغییر داد که قبل از فعالیت تغییر دهنده وجود داشته.
کجا نوشته اینو؟ تو کتاب نوشته؟ خب ببینم کجا نوشته. خیلی اینجوری میگیم چی؟ صفحه چند داره؟ قبلش چیه؟ بعدش چیه؟ شما نمیتوانید در کاری که خودتان انجام میدهید دخالت کنید و خداشناسان سنتی میگویند که خداوند نمیتواند واقعا در امر آفرینش خودش دخالت کند. آهان گاهی ها فقط در صورتی میتوان چیزی را تغییر داد که قبل از فعالیت تغییر دهنده. شما نمیتونید فعالیت خدا رو در جهان به معنای دخالت الهی بفهمید. من مثلا میام فرضون تو کار شما دخالت میکنم، یعنی توی باید باشی تا من تو کار تو دخالت بکنم، ولی وقتی همه وجود من تو و واسه من هست، حالا از باب نسبت انسان خدا، دیگه دخالت من در کار تو معنی نداره. منظورش اینه. چی؟ حالا اینکه چجوری میخواد بین اینو اختیار جمع بکنی یه مسئله دیگه میشه. میگه دخالت الهی، اینترونشن، با مفهوم فعالیت الهی که ما در الهیات کلاسیک میشناسیم قابل جمع نیست، چون خداوند در عرض فاعل های این جهانی نیست. داره این رو میگه. خب حالا برگردیم سر همون بحث خودمون. سر خدمتتون عرض کنم که نگار سوم گفتم اون در حال روی کرد سومی که میگه باورهای دینی استدلال بردار نیستن، نه به معنای اینکه ناموجه باشن، بلکه اینها معقولن به این معنا که بعد اینها رو در زمره باورهای پایه فرند. خب پس ببینید مسئله اصلی هستش که آیا اعتقاد به باور دینی از حیث معرفتی موجهه؟ این سوال ما. و پاسخ پلانتینگا این هستش که اگر ما در اون دریافت کلاسیک از توجیه تجدید نظر بکنیم و نقایص اون دریافت کلاسیک از توجیه رو کنار بگذاریم، باور به گزاره‌های دینی کاملا موجه خواهد بود. گفتم پلانتینگا میاد چیکار میکنه؟ میاد تحلیل میکنه اون شیوه کلاسیک توجیه رو. شیوه کلاسیک توجیه چجوریه؟ میگه باورهای ما دو دستن، باورهای پایه و باورهای مستندج. پلانتینگا با این هم کاری نداره، حالا بعدم خواهم گفت. یعنی این که ما باورهام دو دستن، باورهای پایه و باورهای مستنتج، و باورهای دوم با پیروی از قواعد استنتاج از باورهای پایه به دست میان، این رو کاری بهش نداره. یعنی ما وقتی میتونیم بگیم مجموع باورهام موجهن که یا باور پایه باشن یا باور مستنتجی که با پیروی از قواعد قیاس از باورهای پایه استنتاج شده باشه. متو پلانتینگا مسئله رو که مطرح میکنه میگه آقا این چارچوب من درش تجدید نظر نمیکنم، این حرف درستی. اون سوال اصلی این هستش که کدام باورها رو میتونیم باور پایه محسوب بکنیم، و اینجا اختلاف شروع میشه. اینجا اصلا داشتم اینو اجمالا گفتم، حالا یه نکته پیشنهاد که خدمت شما بگم. ببین معرفت شناسی کلاسیک، یعنی ارسطویی های قرون وسطایی که حالا پلانتینگا بیشتر به اون نظر داره، وقتی میگه باورهای پایه، باورهای پایه رو در دو دسته قرار میدن. قبلا البته گفتم 6 تاست، ولی گفتم در نهایت ارجاعش به دو تاست. یکی مخصوصات و یکی هم چی؟ اولیات. اول یاد میشه که کل بزرگتر از جزء و گفتم توی اصل جدید بعد از دکارت، یک خدمت من از تردیدی نسبت به واقع گرا بودن خدمت رئال بودن یا مابعضا داشتن، اینجوری مابعضا داشتن باورهای محسوس پدید میان. اینها میگن باورهای پایه بود هستن، اولیات و چی؟ باورهای امکان ناپذیر. اسمی مثلا من به حالت های ذهنی خودم یه نوع دسترسی بیواسطه دارم. نه دیگه، امر محسوس بدیهی نیست. امر محسوس استنتاجیه دیگه. شما اگه مثلا برید پروژه دکارت رو نگاه بکنید، داره امر محسوس رو استنتاج میکنه دیگه. چیز معروفیه دیگه. میاندیشم هستم دکارت مبنایی است برای استنتاج امر محسوس، که اون میاندیشم هستم رو میتونید در واقع به عنوان باور چی در نظر بگیرید؟ امکان‌ناپذیر. آره. اولی مثل این هستش که کل بزرگتر از جزء هست، تناقض اینها. میاندیشم هستم جزء اونها به نظر میاد نیست. اون اترنال تروس ها رو فکر میکنم جزء اولیات میتونیم قرار بدیم. اون جزء باورهای انکار ناپذیر. در صورت جزء باورهای پایه است، اونش که اهمیتی نداره. و در بر هر دو دسته این باورها ما استدلال میکنیم. به هر حال پلانتینگ ها حرفش این هستش که ما میتونیم در نهایت، حالا با توجه به احصایی که در اندیشه قدمای قائل میشیم، سه دسته باورهای پایه رو بپذیریم. باورهای انکارناپذیر مثل اینکه میاندیشم هستم فرض کنید، یا دسترسی بیواسطه به حالات ذهنی خودم، محسوسات و قضایای اولی. حالا هرچی بگیریم اینها رو، در صورت اگر باورهای غیر پایه به نحوی بر این باورهای پایه مبتنی بشند، این باورها موجه میشن. منتها ایده ابتناع هم دقت کنید، ایده ابتناع هم به دو شکل مطرح میشه. یه ایده ابتناع خیلی سخت و سخت کلاسیک که همون ایده ابتناع ارسطویی باشه. ایده ابتناع ارسطویی میگه باور مستنتج باید با پیروی از قواعد قیاس از باور پایه استنتاج بشه. یعنی شما میگید الف به است، به جیم است، الف جیم است، به شرط اینکه گزاره الف به است و به جیم است گزاره هایی باشه که از خدمتتون عرض کنم ضرورت یقینی برخوردار باشه. پلانتینگو میگه علاوه بر اینکه استنتاج میتونه استنتاج برهانی باشه، میتونه استنتاج قرینه‌ای هم باشه. استنتاج قرینه این هستش که باور مستنتج بر باور پایه بنا بشه، به این معنا که با پذیرش باورهای پایه باور مستنتج محتمل به نظر برسه. ببینید مثال من میزنم. الان من یه همچین شکلی رو فرض کنیم تأثیر اگه ترسیم بکنم، شما کنار دریا ماسه های همچین چیزی رو شکل دادن. اولی چیزی که بذارتون میرسه اینه که یه آدمی احتمالا اینجا بوده دیگه، داشته بود دستش این ماسه ها رو چیکار میکرده، جا با جا میکرده. حالا فرض کنید شکل پیچیده تر بشه، همینجور احتمالش بیشتر میشه دیگه. این که یه باوری با توجه به یه باور دیگه محتمل به نظر برسه یعنی همین، یعنی وقتی من این رو میبینم به این نتیجه میرسم یه فاعل انسانی اینجا بوده که داشته ماسه ها رو چیکار میکرده، جا با جا میکرده، مثلا ستاره داوود میکشید. خب حالا نکته اینجاست، آیا امکان نداره که خود موجهای دریای پدید آورده باشن؟ چرا؟ ولی احتمالش کم. یعنی محتمل این هستش که یه عامل عقلانی این کارو کرده باشه. مثال خیلی مشهورش برهان نظم. برهان نظم برهانی نیستش که بتونه به نحو ضروری و یقینی 100% وجود خدا رو ثابت بکنه، ولی با توجه به نظمی که در جهان طبیعت دیده میشه محتمل هست که خدایی وجود داشته باشه. یعنی نظمی که ما در این جهان میتونیم مشاهده بکنیم قرینه است بر وجود مثلا خدا. حالا کار ندارم هر چیزی، یعنی خیلی جا استنتاج های ما اینجوریه، بسیاری از استنتاج ها تو مثلا علم تجربی هم اینجوریه. مثلا پزشک مثلا شما اگه یه کمی کار پیچیده بشه از این احتمالا میده، میگه این علائمی که میبینیم مثلا به این و این و این برمیگرده، ولی خب مثلا محتمل اینه که مثلا 90% این باشه. اینو زیاد میگن دیگه. معمولا اینجور استنتاج های احتمالی هست، یعنی مجموعه ای از باورها منجر به استنتاج این امر دیگه میشن، منتها نه استنتاج برهانی. استنتاج چی؟ احتمالاتی. یعنی باورهای دست اول قرینه برای باورهای دست دوم. خب بفرمایید بعد من. نه ابداکشن این یه جورایی چیزه، ابداکشن ابداکشن که نه، ابداکشن میدید چه؟ ابداکشن شما سه تا گزینه داری، اولی رو رد میکنی، دومی رو رد میکنی، چی؟ خب ابداکشن داره میگه اولی و دومی نمیشه پس سومیه. خب نه دیگه، اینجا میگه همشان اولی محتمله دومی محتمله، ولی احتمال اوغلایی اینه که بری سمت سومی. یه خورده فرق میکنه استنتاج بهترین تبیین با ابداکشن یکم فرق میکنه. این استنتاج های مبتنی در واقع بهترین تبیین شبیه اینا. آره حالا کار به این ندارم، این اسمشو میخوام چی بذاریم، آره، ولی با ابداکشن کمی فرق میکنه. ابداکشن یه جای واقعا یه جور چیز یقین قطعی به شما میده. بله نه دیگه، این فرض اینه که اینا در واقع دو دسته باور هم. ببین شما برید همین متن دکارتو بخونید، این میاندیشم هستمش به نظر میاد که یه باور انکارناپذیریه که استنتاج نشده. مبتنی که بر اون میشه یعنی استنتاج شده. البته تو سنت ما به این علم حضوری نمیگه، علم حضوری اصلا تو سنت ما خواهی بگی علم اصلا نه علم حضوری قسیم علم حصولیه، اینا همش از سنخ علم حصولیه. حالا که اصولی مبتنی بر حضوری میکنن یه بحث دیگه ایه، ولی علم حصولی و حضوری قسیم هم دیگه درسته، قسم هم دیگه، یعنی قسم هم دیگه، یعنی نیستش که علم حضوری مقسم باشه و آره قسیم هم دیگه درسته، یه قسم علم هم دیگه آره. دیگه بله باره آره باره پایه پایه آره آره
من سوالم اینه مثلا از این قضیه یه بدیهی مثل کل بزرگتر از جزء اجتماع نهاد مثلا چی رو میتونیم استنتاج
کنیم؟ خب به این خاطر که گفتم باورهای پایه فقط شامل اون اولیات نمیشن دیگه، محسوسات هم شامل میشن دیگه، یه تو از اصل تناقض که چیزی نمیتونی استنتاج کنی به تناقض یا محسوسات یا اونا دیگه، یعنی اونا باید یه سری غذای محسوس هم میخوای به تنهایی با ما نمیشه چیزی رو استنتاج کرد. دکارت هم باز داره دو تا چیز استفاده میکنه دیگه، غذای های انکار ناپذیر و غذای اولی با صرف قدمی، مثلا با صرف اصل تناقض که استنتاج انجام نمیده که اصل تناقض رو قبول داره میاندیشم اصلا با من غذای یقینی قبول داره بر اساس این جهان خارج رو استنتاج میکنه. بله دیگه اگه یکی از مقدمات قطعا محسوسات، نمیدونم چون ارسطو هم تا جایی که دیدم به این جواب صریح نمیده، ولی الان برای جواب ندارم چون سوالی که داری میپرسی سوالیه که سوال پیچیده یه، ولی حداقل دریافت خود من این استش که آره، یعنی با بدیهیات بدیهیات اولی نمیشه، باید بدیهیات محسوس هم با اون اولی رو زمین بکن. آقای وفای شما سوال داشتی؟
نه.
خب پس بریم جون.
اصلا تو استدلال میگه اولیات
رو رومان
مقدمی
تکرار
میکنه.
کدومو؟
تو هر
دوسته. قطعا مقدمات چیز غیر از اولیات. نه نه. اولیات من اصل تناقض نه. اولی مثلا ممکنه کل بزرگتر از جزء رو یه جایی بیاره. ممکنه یه جایی آره تکرار شده باید بسن بری نها بکن توی همین چیز توی یه کتابی که یه مدار کلاسیک باشه بری نگاه بکنی، مثلا این بدای نهایه اون استدلال های اولش بری نگاه بکنی پایه‌ای ترین قضایی ها رو در نظر گرفته دیگه، منطقه اونا میدونی مثلا یه قضیه پایه‌ای دیگه که در نظر میگیره اینه که واقعیتی هست. خب این واقعیتی هست به عنوان قضیه پایه کدومی که از این دوتای محسوسه یا بدیهیه اولیه؟ به نظرم هیچ کنید دوتا
نیم
خب یا یه چیز تو داری یه چیز سبومی مطرح کنید، یکی واقعیتی هست که محسوس نیستش، اینه به عنوان چیز نیم اون به عنوان قضیه چیز در نظر گرفته نمیشه. بگذاریم حالا این بخوام سر این وارد چیم یه مسئله یعنی یه بحث جدایی رو میطلبه، صرف من خواستم اون چارچوب کلاسیکو بگم، تازه میخوام پلانتیکا تو این سرجی نظری داره انجام میده. این مسلم اینه، اصولی میگم مسلم اینه تو این چارچوب گزاره خدا وجود دارد بدیهی نیست و قدما تلاش کردن برای این استدلال کردن، این قدر مسلم. حالا اینکه کدوم باورها پایه‌ن، اون باورهای پایه چجوری با هم ترکیب میشن، چجوری ازش قضیه جدید ساخته میشه، سر اون میشه بحث کرد، ولی قدر مسلم اینه استش. حالا در مورد برای اثبات وجود خدا برسیم خواهید دید که چجوری استدلال میکنن، استدلال کلاسیکو بهش میرسیم. ولی به هر حال در مبناگرایی کلاسیک باورهای دینی پایه نیست و تلاش میشه که این باورها با نظر به باورهای پایه توجیه بشن یا حالا مبرهن بشن یا محتمل بشن دیگه، یعنی بر قرائنی برای این باورها پیدا بشه. خب حالا پلانتینگ هم یعنی دو تا ادعا رو مطرح میکنه، میگه ببینید هیچ تا اینجا هیچ فعلا اومد مبناگرایی کلاسیک رو مطرح کرد. مبناگرایی کلاسیک اینجوریه و در مبناگرایی کلاسیک در صورت گزاره‌های دینی و از جمله مهمترین گزاره خدا وجود دارد جز قضایای پایه نیست. دقیقاً ادعاش از اینجا شروع میشه، همینجا میگه که ببینید عده‌ای اومدن در انکار موجه بودن باور دینی گفتن که ما برای پذیرش باورهای دینی استدلال نداریم، حالا یا نمیتونیم اینها رو مبرهن کنیم یا قرائن کافی برای پذیرشش نداریم، عرض کردم بدونه. بنابراین اینجا پلانتینگ میگه دو تا ادعا مطرح میشه. اون دو تا ادعا چیه؟
بشه بابت این با فردان حرائم و دلائل کافی نامعقول است. این همون دیگاه کلاسی که دیگه میگه آقا یه سوخاشو بپذیرید باید دلائل دارش داشته باشید، باور دینی هم باور بدیهی نیست. و به این دار دوبانه ممکنانی ما قرینه برای این قضیه که خدا وجود دارد نداریم. خیلی که اینگاه میاد هر دوی این ادعاها رو زیر سوال ببره. میگه اولا اون گزاره به غلط. چرا؟ میگه شاید این استدلال هایی که بر اثبات وجود خدا میاریم از سنخ برهان نباشند. یعنی بگیم آقا قضایای بدیهی رو ترکیب کردیم به نتایج ضروری یقینی رسیدیم، ولی اینها قرینه بر وجود خدا میتونن باشند. آقا از همین برهان نظم، برهان نظم میتونه ثابت کنه حتما آفریننده ای هست، ولی وجود خدا رو محتمل میکنه. بنابراین این که بگیم ما قرینه برای این قضیه که خدا وجود دارد نداریم این غلطه، و اتفاقا براهین اثبات وجود خدا گرچه از سنخ برهان‌های ارسطویی نیست ولی قرینه برای وجود خدا محسوب میشه. متأسفانه اصل ادعاش که ما میخوایم اینجا تحقیق بکنیم ذیل عقلانیت باور دینی این نیست. این ادعای دومش باید بره تو سنجش براهین اثبات خدا مطرح بشه. اون چیزی که در واقع منجر به تجدید نظر تو چارچوب کلاسیک توجیه و چارچوب کلاسیک عقلانیت میشه تجدید نظری است که تو اون گزاره الف انجام میده. اون همینه که فرانتینگا میگه این که بگیم پذیرش باورهای دینی با فقدان قرائن و دلایل کافی نامعقول است نادرسته، و ما اتفاقا میتونیم بگیم پذیرش باور دینی با فقدان قرائن و دلایل کافی معقول و موجه است. این ادعایی است که فرانتینگا مطرح میکنه. بله اگر این بتونه اینو چیز بکنه هر چیزی، ببین اگر یه گزاره‌ای داشتی مورد سوال بود یه گزاره دیگه‌ای پیدا کردی که شاهدی بر اون باشه که اون رو محتمل بکنه، میگیم این در واقع قرینه‌ای برای اون. مثلا شما فرض کنم میگه آقا تو این اتاق آدم بوده، مثلا خیلی ساده‌ش میای تو این آقا یه لیوان اینجا هست که مثلا گرمه هنوز، میگه آقا یه آدم اینجا بوده که این لیوان آب گرمو گذاشته اینجا دیگه، معلومه 10 دقیقه پیش اینجا کسی بوده چون توی این مثلا هوای سرد آب توی لیمون گرد نمیمونه. از این چیزا زیاده، ما خیلی از این استنتاج تو زندگیمون انجام میدیم.
ما هم این مرحله رو پیش گرفتیم، یک علمی داریم میدونیم که اگه آدمی باشه گرد میتونه بکنه لیمون، و هم از این مرحله میبینیم که لیمون گرم هست. حالا ما یه سری مثلا شواهدی داریم ولی اون مرحله رو نمیدونیم که اگه خدایی باشه هم ما وجود خدا رو که اول پیش گرفتیم نداشتیم.
بله 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 آره آره دیگه، من خاطر به هم خاطر میگم محتملش میکنه ضروریش نمیکنه دیگه. اگه میتونستی از اونها ببینی که ضروری بود محتمل نبود، چرا دیگه
ممکن است این
چیزها قرینه
وجود خدا
باشه. من کامرت من داره میزنه دیگه، دیگه داره میگه چیز قرینه هست، این دقیقا وجود یه چیزی رو محتمل میکنه. تو احتمال گذاشتی سرش، من گذاشتم وسطش. تو میگی ممکنه که این قرینه باشه، من میگم قرینه اونو محتمل میکنه، چه فرق میکنه؟ اصلا اوناش مهم نیست، مسئله این هستش که شما میتونید بر مبنای یک سری قرائن اصلا شما وجود خدا رو بزنید که هر چیزی بدونید که به یقین برسی یه چیزی رو عقلا محتمل بدونید، این میشه قرینه وجود. نه چی؟ نه ببین آخه احتمال نیم درصدی مهم نیستش که چیزی که احتمال آره چیزی که احتمال بالا ببره چرا تو هم بحثای ریاضی اتفاقا بحثای ریاضیاتی مطرح اتفاقا بحثای ریاضیاتی اینجا مطرح میشه. مثلا شما تو برهان نظم که داری میری یکی از مهمترین دفاعی هایی که از برهان نظم برنداره میشه همینه که اون حالتی که بگی اگر این نظم بدون ناظم باشه یا بگه این نظم با ناظم باشه اون حالت اول نسبت به حالت دوم احتمالش خیلی کمه. مثلا محاسبات احتمالی میکنه.
چجوری
هم مثلا
محاسبه اینو
چجوری
محاسبه چیو؟ احتمال همچینی مثلا اینکه احتمالی که برای فلان مثلا فلان هم یک برای فلان هم چرا دیگه چرا نمیتونی؟ این مجموعه از رویدادهای منظم تو این عالم هست که اگر تو بخوای اینا رو به تصادف برگردونی، یکیشو برگردین، دوتاشو برگردونی، هی یک انوم، همین یک انوم، یک انوم، یک انوم در هم ضرب میشه، میشه در هم
احتمال
دقیقا نمیده.
در روی چی کل حالات؟
نه احتمال نیستش که شما مثلا میگه آقا این رویداد الان رخ داده، خب یه رویداد اولیه، من میگم به احتمال 50% این تصادفیه، به احتمال 50% از روی ترهیه، میشه یک دوم، بعد در احتمال دوم ضرب کنیم میشه یه چهارم، در احتمال بعدی ضرب میکنیم میشه یک هشتم، یک شونزدهم، یک سی و دوم، یک بروی دو به توان ان، اینجوریه احتمال، اینجوریه دیگه. شما 10 تا رویداد مستقل داری، پی آ، پی به پی سی، اینا چون با هم یه رخ میدن اشتراکشون میشه پی آ ضرب در پی بی ضرب در پی سی. اینجا بس سر همینه دیگه، اینجا بس سر همینه، اینجا دقیقا همینه دیگه. دو تا حالت داره، یا میگه این نصب خودانگیخته است و تصادفیه، یا میگه این نصب یه دور در واقع نازمی داره، دو تا حالته. وقتی این تکرارهاش زیاد میشه اون احتمال میاد پایین. تناسبیت ببینید، حالا میخوام اگر سر اون بحث خودمون، چون حالا باز این ادعای اصلی نیست دیگه، ببین پلانتینگا برای اینکه بتونه ادعای خودش رو توضیح بده، یعنی اینکه بگه ما میتونیم باور به خدا رو به عنوان باور پایه بپذیریم، ابتدا میاد یه توضیح میده در مورد مفهوم توجیه. یعنی میگه ما وقتی در باور به یک گزار موجه هستیم، این توجیه چیه؟ میگه وقتی میگیم یک باور موجهه، منظور این هستش که فرد باور کننده وظایف خودش رو در کسب این باور به درستی انجام داده باشه. میگه اساسا توجیه یک معنای وظیفه شناختی داره و مهمترین وظیفه هم در پذیرش این باور اینه که قرائن کافی برای اون وجود داشته باشه. مثلا آقای خیلی مثال ساده میزنم، من یه روز آقای خندانی میبینم، یا خندان 28 اسمش چرا سر کلاس نیومدی؟ آقای خندانی برمیگرده میگه آقا مثلا حال نداشتم، می‌خواستم برم مثلا آجیل بخرم فلان اینا، و میزنه پس کلاش، میگم مثلا مرد حسابی من مسخره تو اومد. میگه یعنی موجه نیست دیگه در باور به اینکه چرا نیومدی. ولی میگم آقا چرا نیومدی؟ میگه آقا پریزگاه پرسیدم، گفت کلاس تشکیل نمیشه. از آقای مقامی پرسیدم، گفت تشکیل نمیشه. مثلا از یه خانومی هم پرسیدم، گفت تشکیل نمیشه. دیدم آقا زن و مرد دارن همه میگن که کلاس اینا با هم هیچ ارتباطی هم ندارن، نمیتونستم با هم توانی کنم. میگم خب این وظیفه‌شو دیگه انجام داده بوده، به منم که دسترسی نداشته و قرائن کافی هم برای این باور پیدا کرده بوده. این معنای وظیفه شناختی توجیهه. پس ببینید وقتی میگیم یک کسی موجه در باور به چیزی، یعنی وظیفه خودش رو برای اینکه به اون باور رسیده باشه درست انجام داده باشه. تو ما تو باز تو سنت خودمون این نوع نگاه به توجیه توی فلسفه وجود نداره، ولی تو علم اصول وجود داره. تو علم اصول وقتی میگن یه چیزی حجته، یعنی یه شخصی رفته میخواد به یه نتیجه‌ای برسه، تمام وظایف خودش انجام داده، تمام دلایل قرائن رو لحاظ کرده، به این نتیجه رسیده، میگه اومد یه پیش خدا این باور برام منجزه و نزد خدا هم معذرم. یعنی اگه گفت چرا به این عمل کردی، میگم آقا خب دیگه به این نتیجه رسیده بودم دیگه. و معذرم که اگه عمل نکردی، میگم همه در واقع کاری که میتونستم انجام بدم و انجام دادم و به اون نتیجه نرسیدم. این معذریت و منجزیتی که حالا تو سنت ما میگن، همین معنای وظیفه شناختی توجیهه. یعنی یک فردی برای اینکه به یک باوری برسه، اون وظایف ممکن رو انجام بده و قرائن کافی رو برای رسیدن به یک باور داشته باشه. تا این مثال ساده ای که من عرض کردم، اگه آقای خندانی نفر 5 نفر سوال کرد، نمیتونه یقین کنه که من گفتم کلاس تشکیل نمیشه، ولی وظیفه‌شو انجام داده، منم که دسترسی نداشته و به این باور رسیده. طبیعیه که شما میگید آقا این آقای، یعنی من بیام میگم ببین خندانی اینجوری کردیم، من امتحان بهت میدم 8، همه شما میگید آقا تو چه آدم ظالمی هستی، چون بابا این وظیفه‌شو که انجام داده بود دیگه، بیشتر از این که نمیتونست تلاش انجام بده. پس ببینید معیار مبناگرایان رو برای پذیرش یک باور میتونیم اینطور بیان بکنیم که فرد اس در باور پی موجهه اگر و تنها اگر یک پی برای اس واقعا پایه باشد، یعنی برای اس بدیهی اولی خطا ناپذیر یا بدیهی باشه، بدیهی حسی باشه، یا باور اس به پی بر پایه غذاهایی که اونها خودشون خدمتتون عرض کنم پایه هستن و از پی به عنوان قرینه حمایت میکنن استنتاج بشه. نه دیگه این معیار سنتیه دیگه. حالا فلانتینگا داره میگه اگر ما معنای وظیفه شناختی توجیه رو بپذیریم باید تو این تجدید نظر بکنیم. بفرمایید. نه دیگه میگه نمیخواد میگه نباید این کارو کرد دیگه. میگه اصلا این کار غلطیه. میگه قدما میخواستن این کارو بکنن. فلانتینگا میگه قدما هم که این کارو میکردن به هر حال قرینه‌ای برای باور به خدمت پذیرش باورهای دینی فراهم میکردن یا باور به گزاره‌های دینی فراهم میکردن. ولی میگه اصلا نیازی به این کار نیست. چون باورهای دینی میتونن به عنوان باورهای پایه موجه باشن. ادعاشین. بس بله. کجا گفتم اینا؟
یه
ذره قبل از کجا؟ پایه نیستن. بله حالا این دارم توجیه کلاسیک رو داره زیر سوال میبره دیگه. دقیقا دارم همین کار میکنم. میگه ولی توجیه یه معنای وظیفه شناختی داره. یعنی من اگر به یه چیزی باور دارم باید وظایفم رو در قبال این که اون رو بپذیرم انجام داده باشم. میگه اگر این معنا رو بپذیریم حالا این دریافت از توجیه که میگه یه امر موجهه اگر بدیهی باشه یعنی اولی باشه بدیهی باشه یا انکار ناپذیر باشه یا به نفعی برای مبتنی شده باشه میگه باید تو این تجدید نظر بکنم. بله بله. چرا موجه نیست؟ وای که شما معنای وظیفه شناختی توجیه دوباره تبدیل شده به یه چیز دیگه.
من
همین معنا اصلا نمی‌تونم درست بشه. نه همینه دیگه. آقا شما یکی موجه یعنی حتی وظیفه‌شو انجام بدی برام که
الان
آقای خندی
باور داره که 28 کلاس
تشکیل
نشده.
اصلا این باور کاذبه. کاذبه ولی موجه بودن الزاما با صدق معادل نیست دیگه. داره همینو میگه دیگه. و همین خاطر بعداً آدم اونم دیگه وارد بحثش نمیشن. به جای مفهوم جاستیفیکیشن وارانتو میاره. چرا باور پیدا میکنیم و موجهیم در باور به این گذاره برای اینکه این باور غلط بشه. به همین خاطر هم گفتن این معنای حجیت و اصولیه دیگه. همین چوش فرق میکنه. نه این هم دقیقا داره. این داره دقیقا همین رو میگه. میگه جاستیفیکیشن معنای وظیفه شناختی داره. بعد یه چیزم به شما بگم باشید یه چیزم به شما بگم اینا اتفاقا چون اون شکست خورده رفتن سمت اینا. یعنی دارم آقا حالا همه حرفا درست ثم ما ظالم مگه من انسان با همه محدودیتام میتونم بگم چون اون یقینه. اون یقینه که نیست. حالا بریم سراغ این. البته میگم بین مفهوم وارانت و مفهوم جاستیفیکیشن هم تحقیق قائل میشه چون یه بحث معرفت شناختی مستقلی میشه. من اصلا تو این کلاس مطرح نکردم اونو با سر کلاس معرفت شناسی مطرح کردم. بفرمایید. بله دقیقاً همینه دیگه. حالا این دنیا توجیه معنای وظیفه شناختی داره. اون معنایی که شما دارین میگی که بر این اساس نمیتونه موجه بدونی غلطه. داره همینو میگه. دقیقاً داره همینو میگه. اتهام کانسنس همینو میفهمه. دقیقاً همینو میگه. میگه آقا کانسنس وقتی میگه توجیه من نسبت به یه چیزی موجهم یعنی وظیفه‌مو انجام دادم قوانین کافی هم براش دارم. اتهام خیلی جالبه. میره خود اصطلاح توجیه رو هم تحلیل میکنه. میگه از قرون وسطی تا الان توجیه معنیش این بوده. این معرفت شناسای جدید معنای توجیه رو عوض کردن. تو همه اینا میره بس میکنه. حالا من دارم خیلی خلاصه این رو میگم. این فلانتینگا میاد میگه که ما اومدیم گفتیم فرد اس در پذیرش به باور پی موجهه به شرط اینکه پی یا باور پایه باشه یا از باور پایه به نوعی استنتاج شده باشه. میگه این نظریه دو تا اشکال داره. اشکال اولش مشکل خود ارجاعیه. میگه خود این ادعا بر پایه ادعایی که مطرح میکنه موجه نیست. یعنی خود این گزاره رو چجوری ما توجیه کردید؟ خود این که یه پایه باور باور موجهه به شرط اینکه یا این باشه یا اون باشه خود این که بدیهی نیستش که از باور بدیهی هم که استنتاج نشده. پس خود این ابرگزارت مشکل داره. از این جهت ما موجه نیست. این مشکله. یعنی این قضیه نه قضیه بدیهی، نه براش استدلالی شما دارید. منتها دومیش که مهمتره اینه که میگه این در واقع دوگانه‌ای که دارید ترسیم میکنید موارد نقض فراوان داره. پرانتیکو میگه اگر این ادعا رو بپذیریم، یعنی بگیم باورهای موجه ما یا باورهای پایه‌ای‌ان در اون سه دسته که گفتیم، یا باورهایی‌ان که از باورهای پایه استنتاج میشن، باید بسیاری از باورهایی که به نظر میاد در باور اینها باور به اینها موجه هستیم رو ناموجه بدونیم. چطور؟ میگه ببینید، من اعتقاد دارم که مثلا از صبحونه نون سنگک خوردم، این باور محسوس که نیست، معلومه که محسوس نیست. باور بدیهی هم که نیست، باور انکار ناپذیر هم نیست، ولی من الان به محتوای حافظم دارم اعتماد میکنم و اینو به عنوان باور موجه میپذیرم دیگه. یعنی اگه مثلا من از آقای خندانی پرسیدم صبح چی خوردی، گفت کله پات شه، بعد بگم آقا مطمئنی؟ میگه آره مطمئنم. بعد خندانی خب حالا این که بدیهی نیست، خدمت عرض کنم که برگزارهای بدیهی هم که مبتنی نیست، چجوری میخوام من ثابت کنی که صبحونه کله پاچه خوردی؟ میگه آقا جون برو ما رو مثلا سر کار نذار، میگه مطمئنم دیگه. حالا دیگه یا مثلا آقای خندانی داره میخنده، من میگم آره این ما رو ایسکا کرده مثلا. خب ببینید این که داره میخنده باور محسوسه، ولی میگم از این حالت خندش پی به حالت نفسانیش میبرم، این که دیگه محسوس نیست، ولی من تقریبا یقین دارم که الان خندانی ما رو چیکار کرده، ایسکا کرده. یعنی ببینید ما یه سری باورهایی داریم که در زمره اون باورها نیستن، استنتاج هم نشدن. یعنی نمیتونیم بگیم آقا الان مثلا استنتاج کردم که آقای خندانی داره تو دلش خلاص ما رو ایسکا میکنه، ولی خدمتتون عرض کنم که موجه هم در باور به اینها، حالا هر اسمش بخوای روش بذاری. نه ریفورم اپیستمولوژی، معرفت شناسی اصلاح شده، اصلا این اصطلاح استفاده نمی کنه. به پلانتیکا میگه یه نمونه دیگه به شما بگم، آقا جهان خارج، الان همه ما باور داریم جهان خارجی هست، مگه باور نداریم؟ چه برهانی بر اثبات جهان خارج داریم؟ میگه هیچ برهان موفقی تا امروز بر اثبات جهان خارج اقامه نشد. میگه ببینید پس اتفاقی که افتاده اینه، و این خیلی حرف جالبی ها، این روش اینا خیلی روش جالبیه. میگه تا حالا شما میرفتید یه معیارهایی میذاشتید و با این معیارها یه حجم وسیعی از باورهای موجه ما از موجه بودن خارج میشد. آقا برای چی برم چه معیاری بذارم؟ من میدونم بالاخره الان باور دارم به این که مثلا صبحونه چی خوردم جهان خارجی هستم، اون آقا مثلا الان تعجب کرده از حرفای من، من دیگه برای اینا که نمواد برم خودم با این معیارها تطبیق بدم که. بلکه اگر ما در پذیرش به این باورها موجه هستیم که میدونیم موجه هستیم، پس باید بریم در اون معیار کلاسیک توجیه تجدید نظر بکنیم، یعنی باید در مبناگرایی کلاسیک تجدید نظر بکنیم. و جالبه میگه مشکل اینه که میایم از ابتدا یک معیاری رو وضع میکنیم با این روش مبناگرایی کلاسیک که بخش وسیعی از ساختار معرفتی ما ناموجه جلوه میکنه، در حالی که ما خوب داریم میبینیم ما این موجه دیگه. بنابراین اینجا این نکته جالبی میگه باید معیارها رو از ساختار معرفتی خودمون کشف کنیم، نه اینکه یه معارفی داشته باشیم اینا رو بذاریم کنار، بعد بیایم شروع کنیم فلسفه ورزی کردن در باب توجیه. ما مجموعه از باورها رو داریم، بالفعل هم دارای اینها هستیم، از طریق استقرا روی این باورها میتونیم باورهای پایه رو کشف بکنیم. این ادعایی که پلانتینگا داره مطرح میکنه، ببینید اصلا کلا روش اینا داره عوض میشه. ببینید یعنی مسئله این نیستش که این باورهای بالفعل مثلا من میگم آقای خندانی صبحونه چی خوردی بگی کلمه غلط کردی، مثلا تو هنوز اینقدر مثلا تفکر انتقادی نداری که صبحونه کله پاچه خوردم نه بدیهیه نه محسوسه نه چیه. نه آقا اینطوری نه، اون باور داره و اون قرار نیستش که بیاد باورهاشو با معیارهای من تطبیق بده، بلکه چی؟ مثلا الان داره ما رو ایسکا میکنه. ببینید مثلا بهش میگم آقا، البته میتونم بگم غلط کردی که ما رو ایسکا کردی ها، ولی نمیتونم بگم غلط کردی، یعنی تو نمیتونم بگی غلط کردی که من الان باور داری که من تو رو ایسکا کردم، غلط کردی چی میشه؟ چون باور پایه است دیگه، میخوام یه اون معیار، یعنی من باور پایه دارم که تو الان ما ریسکا کردیم، یه جزء باور پایه است. چی؟ باور باید داری به چی؟ به چی؟ آنه هم میگم باشه دیگه، نمیتونم این غلط کردی شد. حالا گذاشته از این مزاح میخوام عرض بکنم، میگه ببینید معیار رو از بیرون نمیشه گذاشت، ما مجموعی از باورها داریم، باید بریم با تأمل روی اینها و استقرا روی اینها مجموعه باورهای پایه رو پیدا بکنیم، پس کلا مسیر معکوس میشه.
کدوم؟
ما بالاخره می‌خوایم برای پایه‌گذاری معیار رو بخواد دیگه، ولی این هیچ توجیهش اینه، توجیهش خیلی ساده است. میگه ببینید اگر این کارو نکنید، مجموعه ای از معرفت های بالفعل شما که از نظر خودتون موجهه موجه نخواهد. خب اصلا مثلا چی؟ این در اولی اصلا از اول، از اول اومد گفتش که توجیه که ما داریم میگیم. آره آقا، یعنی من به یه چیزی رفتم بی یقین پیدا کردم، برای اینکه به این یقین پیدا بکنم خدمتتون عرض کنم که وظیفه خودم رو انجام دادم. یعنی وقتی میگم آقا توجیه داری برای این حرفت، میگه آره دیگه، من رفتم بررسی کردم مثلا به این نتیجه رسیدم. این دقیقاً همین رو میگه، میگه جاستیفیکیشن اساسا تو سنت از اصطلاح از آره از اونجا میاره، معنای چیزی داره، معنای اخلاقی داره، دینی نگه، میگه معنای اخلاقی داره. یعنی من برای باور به این گزاره وظیفه‌مو انجام داده باشم. حالا اگه بخوای اینو ببری زیر سوال، خب حرفش میره زیر سوال، ولی اون برای اینکه این معنا از توجه بپذیره دلیل خودشو داره و دلیلش موجه. یعنی الان شما عموما تو زندگی وقتی میگید میگم مثلا چه توجیهی برای این حرفت داری، میگم چه توجیهی برای این حرفت داری، شما سریعا میگم آقا رفتم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم دیگه. نمیدونی میگی آقا من میدونم، میتونم قسم حضرت عباس بخونم در نفس الامر به همین شکله و خلاف این هم ناممکنه. کسی که همچه حرف نمیزنه که. میدونی معنای کلاسی که توجیه معمولا اینجوری میگن دیگه، آقا یه چیزیست، یک گزاره است که ما بهش یقین داریم و به امتناع نقیزش هم باور میکنیم. شما کدوم میکرد باوراتون اینجوریه؟ واضحه دیگه. دارم یه قاصد ما توجیه اینجوری نمیفهمیم دیگه، برای چی آخه میدید یه جور اسلام معناشو عوض میکنید بعد دردسر براش درست میکنید؟ اتفاقا به نظرم حرفی که داره میزنه بر مبنای دریافتای عرفی ما از توجیه و از معرفت خیلی رفعه خدمتتون اصلا موجهی هم به نظر میاد. میگه الان شما اومدی یه معیار دیگه معنای توجیه عوض کردی. حالا معنای توجیه بزنیم کنار، توجیه یعنی که من در باور به یه چیزی وظیفه‌مو انجام داده باشم. خب حالا معیار تو اون معنای توجیه بود، معیار توجیه چی گذاشتید؟ یه باورای پایه‌ای گذاشتید تو همون استرس و یه چیزایی که از اونها استنتاج شده. بعد حجم زیادی از معارف اساساً از زمره باورهای موجه خارج شد، در حالی که اینها ذیل اون معنای توجیه میگنجن. توجیه این بود اینکه شما برای باور به این وظیفتون رو انجام داده باشید. بعد خب اینجوری بخواد باشه که حجم زیادی از باورهای موجه شما ناموجه میشه. حرفش اینه. خب به نظر من حرفش روشن. ایرادهای زیادی ممکنه باشه. ولی اجازه بدید من حرفش رو بگم، بعد شما ایرادهای خودتون رو به آقای پلندینگا وارد بفرمایید. آره. خب باشه، بعداً آره وارد. ما میرسیم به یه جور مبناگرایی تعدیل شده. همون مبناگراییه، یه سری گزاره ها پایین، ولی تعدیل کردیم معیار گزاره های پایین رو و شمول اینها رو چیکار کردیم؟ افزایش دادیم. بر این اساس هر گونه قضاوت راجع به باورهای فرد، نکته اینجاست، با رجوع به ساختار معرفتی خودمون فرد انجام میگیره، برخلاف مبناگرایی کلاسیک که یه معیاری رو از بیرون وضع میکنه. من میگم آقای فندانی شما باورهای پایه چیاست؟ میگه ببین این باورهای پایه من هستن، چون با توجه به مجموعه تجربه هایی که من در زندگی داشتم اینها باورهای پایه بوده، اینها باورهایی بوده که از اینها استنتاج کردم. خیلی شخصی میشه دیگه، عرضم کردم کاملا شخصی میشه. اون معنای توجیه انتقال پذیر اینجا تا یه حد زیادی زیر سوال میره. پس من در این واقعیت برای اینکه باور داشته باشم صبحانه خوردم یا شخصی رو عصبانی بدونم شخصا موجه هستن، یعنی معنای توجیه کاملا شخصی میشه. حالا همینا رو گفتیم، میخوام ببینیم چطور میتونیم باور دینی رو بدون وجود قرینه بپذیریم. اینجا پلانتینگا میگه ما اصل مبناگرایی رو که رد نمیکنیم، مدعا بر مبنای مبناگرایی تعدیل شده. وقتی میگیم عمل به وظیفه معرفتی، معنیش این نیستش که بخوایم بر مبنای اون مبناگرایی کلاسیک یه چیزی رو موجه بدونیم، بلکه اگر باورهای مسیحی رو به عنوان باور پایه بپذیریم قطعاً موجهیم، چون خلاف وظیفه در واقع معرفتی خودمون رفتار نکردیم. چطور؟ میگه یه فرد مسیحی از استدلال‌های خداشناختی آگاهه، من برهان وجودی، برهان کیهانشناختی، برهان نظم، اونها رو هم فاقد ارزش نمیدونه، ولی اعتقاد اون بر این استدلال ها مبتنی نیست. بلکه چه اتفاقی داره میفته در حیات یک فرد دیندار، در حیات یک فرد موحد؟ اون یک حیات کاملا باطنی و معنوی داره. مثلا گاهی اوقات احساس میکنه که داره محبت شدید پروردگار رو مشاهده میکنه، یه همچین تجربه هایی داره و این تجربیات برای این شخص برای باور به خدا قانع کننده است. واسه این معرفت دینی از جهات موجه بودن کاملا چی میشه؟ شخصی میشه. آقا من یه تجربه‌ای دارم که این معرفت رو برای من چیکار کرده؟ موجه کرده. من معذرم اینجا و منجزم، چون با این تجربه‌ای که داشتم کاملا باور پیدا کردم که مثلا خدای وجود داره و اتفاقا به جهان توجه داره و و و خیلی چیزای دیگه. بس ببینید، میخوام این عرض بکنم، این بحث رو تموم کنم، بعد سوالات رو بگیم. پلانتینگا توجیه رو به معنای وظیفه شناختی به کار میبره و میگه مسیحیان میتونن در اعتقاداتشون موجه باشن ولو این که باورهاشون مبتنی بر قضایای دیگه نباشه و بر یک تجربه شخصی بنا شده باشه. این ادعای خدمتتون عرض کنم که پلانتینگا است. پس توجیه در معنای وظیفه شناختی یعنی اون چیزی که شخص رو در پذیرش باور به اصطلاح ما منجز بکنه یا در انکار چیزی معذر بکنه. یعنی شخص وظیفه خودش رو برای رسیدن به حقیقت انجام داده و اگر یقینی برای اثبات چیزی حاصل بشه اون یقین منجزه، اگرم در انکار چیزی در واقع حاصل بشه اون یقین معذره. این ادعای پلانتینگاست. پس تجدید نظر داره میکنه در اون معنای کلاسیک. مهمترین نتیجه این تجدید نظر هم اینه، اینجا شخص دیندار میتونه باور به خدا رو به عنوان باور پایه بپذیره ولی نمیتونه گردن شخص بیدین بذاره که تو هم بپذیر. نه، اون اساسا تو این تجربه قرار نداشته و طبیعتا این رو هم به عنوان باور پایه نمیپذیره. سنت کلاسیک میگه آقا اگه اصل امتون تناقض رو گفتم اصل بدیهی گردن همه میتونم بذارم و توجیه یک معنای چیه؟ یک معنای انتقال پذیره. خب اگه سوال دارید بفرمایید، بعد یه معنای دیگه مونده اونم توضیح بدم و بعد وارد بحث فصل بعدی بشم. آقای خانم خاص یه چیزی فکر کنی خوب. آره بله بله.
بس
فلسفی. آره
ما این گزاره‌هایی داریم، گزاره‌هایی که محتواهایی دارن، می‌خوایم اینا رو بررسی کنیم.
بله.
و اصلا دیگه کاری به چیزی تحت عنوان مثلا تکست مذهبی مثلا قرآن
نه نداری. نه نداری.
خب اگر مثلا افراد دیندار یا حالا کشیش‌ها بخوام ببینیم که آقا این معیاری که مثلا تبیین شده در فلسفه خیلی مغایره با اون چیزی که ما داریم می‌گیم. چیکار می‌خوام چیز کردن داره گفته میشه که یه آدم دیندار برن یک گوشه‌ای وظیفه‌شون رو انجام بدن.
نه ولی دقت کنه، نه دقت کنم، تو این دوتا مسئله است. مسئله اولینه استدلال‌های ناظر به وجود خدا وجود خدا رو محتمل میکنه و قرینه‌های محکمی برای وجود خدا فراهم میکنه، این یه نکته. منتها نکته دومش اینه، میگه فرد موحد بدون اینکه بخواد این استدلال‌ها رو گردن بگیره میتونه باور به خدا رو به عنوان باور پایه بپذیره و در پذیرشون به عنوان باور پایه موجه باشه. این دوتا ادعا رو همزمان داره مطرح میکنه. نه توجیه، نه توجیه، یعنی که آقا الان شما اگر به یه چیزی یقین پیدا کردی شخص تو در این یقین موجهی یا نه. اگر من گفتم آقا بله من در باور به خدا موجهم چون تجربه شخصی دارم، این دیندارا از این تجربه ها زیاد دارن که در فلان موقعیت یا در موقعیت هایی فرضون حضور خدا رو در زندگی مشاهده کردم، این میگه این توجیه معرفتی حساب میشه برای باور به وجود خدا. برام که خدمتتون اصلا توجیه انتقال ناپذیره، یعنی کاملا جنبه شخصی پیدا میکنه.
خب
اگه
تو یه دوگرمی شخص قرار بدی بگی من تجربه‌ای دارم مقابل تجربه‌ای، خب بین این دوتا
و اینجا دیگه نه ببین اینجا باز نکتهش همینه، اینجا وقتی باز شما تو چارچوب اون استدلال ها
و اینو دیگه
نیست دیگه داشت همین داشته میگه در خود این توجیه در معنای وظیفه شناختیش خیلی از وارانته. وارانت اونجاییه که میخواد در واقع کاشفیتی از واقعی برای شما داشته باشه. اینجا شما رو به یه یقینی میرسونه، یقینی که شما در خدمتتون عرض کنم حصول به اون وظیفتون رو انجام دادید. بله اینو بفهم، فقط سوالات رو کوتاه کن چون میخوام یه چیز دیگه نام بگیم. چرا؟ کسی میتونه بدون تجربه شخصی در مبنای همون استدلال ها قانع بشه؟ نه، حرفش اینه ما میتونیم شخص دیندار رو در پذیرش خدا بدون استدلال موجه بدیم، نه اینکه باور به خدا تنها راه باور به خدا این هست که باور به خدا رو باور پایه بدونیم. یعنی استدلال کردن زیر پا نمیگذاره، کنار نمیگذاره، اونطور میگه علاوه استدلال کردن به نحو دیگه هم میشه وجود خدا یقین پیدا کرد. اونطور میگه کاری که اینا دارن میکنن ها، ببینید اینا رو اگه بهش توجه نکنید اینا دارید تو فهم اصل قضیه دچار مشکل میشید. ببین من الان اینو میارم میذارم کنار ارسطو، در حالی که این کنار ارسطو قرار نمیگیره. ببین ارسطویان که نمیان بگن آیا دقانجات بیا اینجا ببینم باورات چیه بعد من باورات تو رو تحلیل کنم، میگه اصلا اون مهم نیست. چی عرض میکردم؟ گفتم این ارسطو یا کلا میان یه ایدئالی از معرفت ترسیم میکنن بر اساس اونم شاخصاشونو میذارن. اینا یه جورای معرفت شناسی براشون یه معرفت مرتبه دومه، یعنی من معارف بالفعل دارم. کلا تحلیل‌های جدید این روشو خیلی جا دارن. تا مثلا شما فلسفه علم تحلیلی که نگاه میکنید یه دانش بالفعلی به نام فیزیک داریم، بر مبنای مطالعه اون میاد در واقع خدمت واسه نظریه‌های مختلف علمی رو شکل میده.
خودمون
نیاز نداریم. تا جایی که میفهمم برای اینم خیلی الان قرینه‌های زیادی ندارم، کلن سنت فلسفه تحلیلی تو مبدا تکوین خودش بر مبنای شکست متافیزیک پدید اومده. یعنی چون معرفت مرتبه اول یعنی متافیزیک به مثابه علم اعلی شکست خورده، اینا اومدن این روش جدید رو جایگزین کردن که فلسفه رو به این معرفت مرتبه دوم تبدیل کردن. اینجا هم نگاه کنید این روشی که داره پلانتینگا به کار میبره همینه دیگه. میگه من مجموعه از معارف رو دارم، حالا برم ساختار اینها رو مطالعه کنم ببینم کدوم باورها باور پایه‌ام، کدوم باورها باور مستنتج. حالا شما بپرسین بعد بریم سر بحث بعدی. نه نه، باور موجه هم از باور پایه یا باور مستنتج از باور پایه است. کاری که کرد این بود که دامنه باورهای پایه ما رو گسترش داد. یعنی ما باورهایی داریم که به عنوان باور پایه، یا میتونیم بگیم گزاره‌هایی داریم که میتونیم در باور به اونها موجه باشیم بدون اینکه چی باشن، بدون اینکه باور مستنتج باشن یا جزء اون سه دسته باور پایه‌ای که بسیک باشن. دامنه باورهای پایه داره گسترش پیدا می‌کنه. اون که اصلا بحث استدلال کردنه، اینجا اصلا بحث قرینه داشتن نشدنه. اینجا بحث این هستش که بعضی از باورهای ما بدون قرینه موجهن. به نه که بعضی این که بعضی از باورهای ما بدون قرینه موجهن، این که کلاسیکا می نمیپذیرفتن چون باورهای بدیهی اینجوری هم دیگه باورهای پایه. داره میگه بعضی از باورهایی که بدون قرینه موجه هستن داریم که غیر از اون باورهای پایه‌ای هستن که کلاسیکا میگفتن. پس ببینیم ما یه چیزی داریم به نام موجه بودن. موجه بودن یا ناظر به این است که باوری پایه باشه یا ناظر به این استش که باوری مستنتج از باور پایه باشه. کلاسیک ها میگفتن باورهای پایه باورهای بدیهی هند یا باورهای اولی هند، محسوس هند یا انکار ناپذیر هند. اینا میگن دامنش گسترش پیدا میکنه. این اجمال حرف بود. بله. چی؟ حالا ما یه بحث دیگه ای میشه که حدودش تا کجا هست. آره مطمئنه یه مسئله دیگه رو مطرح میکنه غیر از توجیه بحث وارانت، که اینو اگه به اون زمینه بکنیم این اشکال رفع میشه. مطمئن دیگه اونو مطرح دیگه نکرد. اگه میخواید نها کنید برید بحث پرانتیکا در قبل وارانت رو بخونید، این بحث تضمین اون چیزیست که اون مشکلات رو تا حدی حل میکنه. خب ببینید تا اینجا اومدم صحبت از این کردم که اساساً باور به گزاره‌های دینی از حیث نظری موجه هست یا نه. کتابم در همین حد مطرح کرده. منتها یه دیدگاه دیگه ای وجود داره که اون دیدگاه هم خیلی دیدگاه مهمیه و کتاب بهش اشاره نکرده چون دیدگاه قرن بیستمی نیست. منتها چون دیدگاه مهمیه من خدمت شما عرض می‌کنم، اون دیدگاه کانته. ببین کانت میگه پذیرش گزاره‌های خدمتتون عرض کنم دینی مثل وجود خدا، مثل زندگی پس از مرگ، یعنی در واقع فنا پذیری نفس، این دوتا پذیرش اینها معقول هست گرچه ما برای اینها توجیه نظری نداریم. بدونید یه نکته خاصی داره مطرح میکنه، یه در واقع خدمت شما نگرشو داره مطرح میکنه که تا اینجا مطرح کنه. تا اینجا اساسا ما بحث نکرده بودیم، ما نمیتونیم به یه چیزی باور داشته باشیم که در این حال که توجیه نظری برای اون نداریم ولی پذیرش اون برای ما معقوله. اصلا هم شرطی نزد. کانت داره میگه ما یه چیزهایی رو میتونیم بهش باور معقول داشته باشیم از این جهت که گرچه توجیه نظری براش نداریم ولی توجیه عملی براش داریم. اسم این داره میذاره باورهای معقول، یعنی اموری که گرچه از حیث نظری استدلالی براش نداریم ولی کاملا از نقطه نظر عملی باور به اینها چیه؟ معقوله. این دیدگاهیه که کانت مطرح میکنه. اینا به عنوان آخرین دیدگاه و مکمل بس که البته این تو کتاب نیامده خدمتتون میگم، حالا تفصیلشو میتونید به منابع دیگه رجوع بکنید. ببینید استدلال کانت چی اصلا، چجوری کانت بیاد استدلال مطرح میکنه. ببین کانت اولا میاد یه دوگانه رو ترسیم میکنه بین عقل نظری و عقل عملی و اونجا استدلال میکنه. میگه در ساحت عقل نظری من تنها میتونم چیزهایی رو موجه بدونم که ما به ازایی در حس برای من داشته باشم. میگم آب در 100 درجه میجوشه، من نسبت به این میتونم پذیرش این باور میتونم موجه باشم. میگم آره، برای اینکه شما در جهان محسوس میتونید برید این آزمایش رو ترتیب بدید ببینید که آب در 100 درجه میجوشه یا نمیجوشه. پس ببینید اولین نکته این هستش که تنها باورهایی از حیث نظری موجه هستن که ما به ازای محسوسی برای ما داشته باشن. بنابراین با این دیدگاه تمام گزاره‌های متافیزیکی، آیا جهان قدیمه یا حادثه، انسان به لحاظ علی موجبه یا آزاده، خدای وجود داره یا نداره، نفس مجرده یا نیست، نفس جوهره یا عرضه، همه اینها چی میشه؟ از شمول گزاره‌های موجه خارج میشه. پس بذارید اینا رو بنویسم. پس ببینید اولین حرف کانتی که باورهای متافیزیکی یا گزاره‌های متافیزیکی گزاره‌های موجه نیستن، باید بگیم باور به گزاره‌های متافیزیکی موجه نیست. از حیث نظری موجه نیست، زیرا تنها اموری از حیث نظری موجه هستند که مابرزای محسوس داشته باشه. خب با این اختصاص تنها معیار تمامی گزاره‌های متافیزیکی از حیث نظری ناموجهند و شما توجیه عقلانی برای پذیرش باورهای متافیزیکی رو نداریم. اونطور کانت میاد اینجا یه حرف دیگه هم میزنه، میگه در این حال ما میتوانیم که با گزاره‌های متافیزیکی میتوانیم نه دیگه بگیم باورهای متافیزیکی باور معقول هستند. این ادعا رو همزه ها مطرح میکنه. چجوری این ادعا رو مطرح میکنه و چجوری براش استدلال میکنه؟ چیه؟ الان میخوام بگم، من هم نگفتم. ببینید اینجا میاد یک استدلال اخلاقی میاره، اون همین هستش که میگه ببینید هر انسان به لحاظ عقلانی ملزم هست که اخلاقی باشه. حالا چرا من اصلا این بخش استدلالشو نمیخوام بیارم چون خارج از بحثه همیشه اینه، به عنوان حالا یه گزاره مسلم شما بپذیرید تا بتونیم استدلالشو بگیریم. هر انسان آره الزام اخلاقی امر عقلانیه، براشم استدلال میارم، مفصل استدلال میاره که چرا انسان به مثابه یک موجود عقلانی باید اخلاقی عمل بکنه. پس پذیرش الزامات اخلاقی یا قرار گرفتن ذیل قانون اخلاقی یک امری است که از نظر عقلانی چیه؟ موجه. اینجا یه قدم جلوتر میاد. میگه اگر انسان یک عامل اخلاقی هست و ملزم هست که به مسابقه موجود عقلانی اخلاقی باشه، عقلن ملزم هست که یک غایت فراگیر رو تحت عنوان خیر اعلی برای خودش وضع بکنه. پس یه قدم جلوتر میاد، یعنی میگه انسان به مسابقه موجود اخلاقی ملزم هست که خیر اعلی رو به عنوان غایت اراده خودش وضع بکنه. خیر اعلی چیه؟ خیر اعلی جمع بین فضیلت و سعادت. یعنی شما در این حال که میخواید تو زندگی اخلاقی باشید، در این حال میخواید یه هدف بلند مدتی هم برای زندگیتون داشته باشید. پس خیر اعلی جمع سعادت و فضیلت هست. حالا اجمال استدلالش چیه؟ مفصل ترش هم میگم. میگه اگر ما ملزم هستیم که اخلاقی باشیم و اگر به خاطر اخلاقی بودن ملزم هستیم که خیر اعلی غایت ما باشه و اگر خیر اعلی جمع سعادت و فضیلت هست، برای اینکه خیر اعلی ممکن باشه باید حیات پس از مرگی باشه و باید خدایی وجود داشته باشه. پس باور به خدا و حیات پس از مرگ معقوله. این میشه چی؟ عقلانیتی که ذیل عقل عملی داره صورت بندی میشه. به این میگه باور معقول. میگه من هیچ توجیه نظری برای باور به خدا ندارم، ولی با نظر به اون الزام اخلاقی باور به خدا معقوله. این ادعای کانت. پس ببینید کانت یک ساختار خاصی رو برای باور بیان میکنه. پس ما میگیم باور معقول چجوری باوری معقول میشه؟ میگه یک انسان یک غایتی رو وضع میکنه، یک غایتی رو وضع میکنه، اینجا چی؟ همون خیر اعلی. و وضع این غایت هم از نقطه نظر اخلاقی الزامیه. ببینید من یه بار غایتی رو وضع میکنم، مثلا خود کانتی مثالو میزنه، میگه پزشکی که میخواد یک مریضی رو درمان بکنه، درمان این مریض رو به مثابه یک غایت وضع میکنه و بعد متناسب وضع این غایت حالا یه چیز به چیزهای دیگه هم باور پیدا میکنه. اینجا اینطور نیستش، یعنی این وضع این غایت دل بخواهی نیست، از دل الزام اخلاقی، اون خود اون الزام برای انسان به مثابه موجود عقلانی ضروریه در میاد که چی؟ باید شما خیر اعلی رو به مثابه یک غایت وضع بکنید. پس وضع این غایت از نقطه نظر اخلاقی ضروریه، یک غایت خودکامانه نیست. پس ما باید خیر اعلی رو به عنوان یک غایت وضع بکنیم. اگر خیر اعلی رو به عنوان یک غایت وضع کردیم، برای اینکه خیر اعلی ممکن بشه باید به وجود خدا هم باور داشته باشیم. پس من استدلالشو بنویسم، مقدماتشو همینا که گفتم جمع‌بندی کنم، بعد رو تک تک آره مقدمات یا توضیحات مختصر خواهم. ببینید پس کانت ایده داره، انسان به مثابه موجود عقلانی ملزم هست که اخلاقی عمل کنه. این گزاره اول. دیگه الف، انسان به عنوان موجود عقلانی به قانون اخلاق برای کدوم؟ الفو؟ این الفو میاد استنتاج میکنه، یعنی میاد خدمت رو عرض کنم که برای اینکه اون الفو بیاد بیرون بکنه، یعنی اون برای توضیح الف میاد مفهوم وظیفه و مفهوم اراده خیر رو تحلیل میکنه و به این نتیجه میرسه که هر موجود عقلانی برای اینکه خدمت رو عرض کنم که به لحاظ اخلاقی خوب عنوان بگیره باید تجلی اراده خیر باشه، برای اینکه تجلی اراده خیر باشه باید ذیل قانون عقلانی قرار بگیره، قانون اخلاقی قرار بگیره. بعد میگه انسان هم به مثابه موجود عقلانی ذیل قانون اخلاقی قرار بگیره.
مگه ضرر داره که انسان خوب رو
آره از اون جهت که موجود عقلانیه دیگه. آره اخلاق زیستن یه الزام برای انسان میشه، چون اون قانون اخلاقی رو مساوی قانون کلی و ضروری استنتاج میکنه. یعنی اون قانونیه که یه نوع ضرورت اخلاقی داره. و این ضرورت به کدوم معنا؟
اصلا فلسفی
نیست. نه ضرورت معنی فلسفی مطمئن نه ضرورت، ضرورت نظری که شما دارید میگید. میگه آب ضرورتاً در 100 درجه میجوشه. اینجا که میگید ضروریه، یعنی هر موجودی که در واقع عقلانی باشه باید این گونه عمل بکنه. این معنی ضرورت معنای باید و نباید اخلاقی ها، نه ضرورت در واقع حوزه مثلا علوم طبیعی ها، فرق میکنه معنی ضرورت اینجا با باشه. بعد از این به دست میاره میگه من ملزم هستم اگر بخوام عقلانی باشم، من ملزم هستم که خیر اعلی رو، یعنی جمع بین سعادت و فضیلت، عنوان غایت اراده کنم فرقی نمیگه. میگه اراده کردن چیزی اگر دنبال سعادت خودم باشم از فضیلت میمونم، اگر دنبال فضیلت خودم باشم از سعادت میمونم دیگه. در چه صورتی این دوتا با هم دیگه جور در میاد؟ این که نویسنده قوانین طبیعت و قوانین اخلاق یکی باشه، از اینجا داریم نتیجه میگیریم. یعنی که در صورتی بین سعادت و فضیلت جمع امکان پذیره که اون موجودی که خالق طبیعته همون موجودی باشه که قوانین اخلاقی رو گردن من گذاشته و میشه خدایی که ما ازش دادیم، یعنی خدایی که هم جهان رو آفریده و هم به مثابه یک موجود خیر قوانین اخلاقی رو برای ما وضع کرد. یعنی
اخلاقی
به ترسوم خواهد وضع شده؟ نه ترسوم ما که قوانین اخلاقی وضع نمیشه، که هم به مثابه یک موجود عقلانی با تحلیل اراده خیر قوانین اخلاقی رو دارم کشف میکنم. اون تا این مثل میشه مثابه نیست، میگه در صورتی اخلاقی زیستن و همزمان پیگیری سعادت، یعنی زیستن بر مبنای قوانین طبیعی. این سعادت یعنی چی؟ سعادت یعنی که من بتونم با بهره‌مندی های طبیعی از این دنیا خوشی رو حد اکثر بکنم. میگه حد اکثر کردن خوشی که نیام به طبیعیه با فضیلت که نیام به اخلاقیه، در صورتی با هم قابل جمعه که همونی که در واقع طبیعت آفریده همون قانون اخلاقی رو گذاشته باشه. بس یه خدایی باید باشه که بین اخلاق و طبیعت همان
چی؟
حالا ما توضیح میدم. تو فعلا اولشو بگم.
چرا به جای جیم اون فرد که اولی داشت گفتش که رسیدن به امر نامه‌اش بود؟ برای ما باید فرد کنیم، نه ما کدوم جیم رو تصدیر کنیم که حتی اون ترش وجود دار. چرا اینجا اونجوری بررسی
میکنم؟ برای اینکه دیگه اونا قانون اخلاقی براش واقعیت داره، قانون اخلاقی براش فرض نیستش که.
اگه
فرزنده برش واقعیت نداره. نه امر نظری باش واقعیت داره، اون تا اونجا این حرف دیگه داره میزنه. حالا اون رو کناتون بطرون نخونه، من بذار برنامه برسه اون بند. اون در واقع مقدمه جیم خیلی مهمه. میگه اگر من ملزم هستم که یه چیزی رو به مسابقه یه خیلی بر این خیلی اعلا اراده کنم، پس اون باید حتی ممکن باشه و جمع بین سعادت و فضیلت تنها زمانی ممکن خواهد شد که
خدایی وجود داشته باشه، بنابراین نتیجه میگیریم که چی؟ اگر قرار باشه که الزام خودم رو به اراده خیر محقق بکنم، باید خدایی وجود داشته باشه. این در واقع میشه چی؟ مبنای این ادعای کانت که پذیرش خدا یک باور معقوله. باور معقوله یعنی چی؟ یعنی من براش استدلال نظری ندارم، ولی با پذیرش اون غایت در واقع برین اخلاقی که عنوانش چی باشه؟ خیر اعلی باشه، ضرورتاً باید وجود خدا رو هم بپذیرم. پس ببینید، باور چیزی هستش که یک پیوند ضروری پیدا میکنه با اون غایتی که ما وضع میکنیم. مثلا آقای فرض کنیم که مقامی غایتی داره، میگه من میخوام مثلا در امتحان موفق بشم. متناسب با این که میخواد در امتحان موفق بشه، این باور رو هم باید بپذیره که مثلا درس بخونه، تلاش کنه، این کارا رو بکنه. ولی از اونجایی که ببینید، از اونجایی که اصل اون چیزی که ما اینجا داریم، این در واقع باور رو متناسب با اون وضع میکنیم، ضروری و معقوله، این باور هم ذیل اون معقول میشه. چون قانون اخلاقی یک امر ضروری و معقوله، خدا به عنوان پیش شرط تحقق این، یعنی در واقع قانون اخلاقی، هم باور بهش تبدیل به یه باور معقول میشه. چجوری موجه میشه؟
خب من باید
کارو انجام بدم، یک سعادتی برسم، تنها
در صورت میتونم این
دو تا رو
با هم
داشته باشم که این خدایی باشه. بله، اینو نمیدونم چرا این خدایی باشه. ببین، اینو داره میگه، میگه اگر من اراده خیر رو اراده ببخشید، خیر اعلی رو اراده میکنم، خیر اعلی باید ممکن باشه. اگر خیر اعلی ممکن نخواهد بود مگر اینکه جمع بین فضیلت و سعادت ممکن باشه. جمع بین فضیلت و سعادت هم تنها در صورتی ممکن خواهد بود که نویسنده قانون طبیعت و نویسنده قانون اخلاقی یک نفر باشه که اینها رو هارمونایز کرده. این میشه همون خدایی که ما میگیم هم اومنیپوتنس، هم اومنیساینس، هم در واقع خیر مطلق.
کجا رسید
به اینکه قانون طبیعت نویسنده؟ نه، اصلا یه قانون طبیعت نویسنده‌ای داره. میگه اگر این دو تا بخوان یکی باشند، باید یه نویسنده‌ای برای هر دو تا باشه که یه نفر باشه، اینا رو با هم دیگه هماهنگ کرده باشه. میگه این همون خدایی، از خدا چی میفهمیم؟ یه قادر مطلق، یه عالم مطلق و یه خیر مطلق. یعنی هم از لحاظ اخلاقی موجودیه که خیره، هم قادر مطلقه که این جهان رو آفریده، و علم هم علم به جمعی جهات داره دیگه. میگه اگر این دوتا بخوان هماهنگ باشن، باید یه چیزی باشه که این دوتا رو با هم دیگه چیکار کرده باشه، هماهنگ کرده باشه. این میشه همون خدایی که این اوصافو داره. دقیقا داره اینو میگه. برعکس، نه، تو داره میگه من اگر کار خوب انجام میدم، باید خیر اعلی متعلق اراده من باشه. اگر خیر اعلی متعلق اراده من هست، باید تحققش ممکن باشه. اگر بخواد تحققش ممکن باشه، باید بین فضیلت و سعادت هماهنگی باشه. اگر بین فضیلت و سعادت بخواد هماهنگی باشه، باید یه موجودی باشه که نویسنده طبیعت و نویسنده قانون اخلاقی باشه. حالا اون وقت میتونی ببری زیل در واقع بحثای الهیات کلاسیک که اگه دوتا باشن با همدیگه هماهنگی پیدا نمیکنن و و چیزهای دیگه، اونش خیلی مهم نیست. ولی باور معقول از این جهته که شما یک غایتی رو وضع میکنید و متناسب با وضع اون غایت، باور به امری ضروری میشه. به این میگیم باور معقول. چون اون غایت اینجا غایت معقوله، اون باوری هم که متناسب با اون وضع میشه، باور معقول میشه. بله آقای دفعه. اصلا خیلی فرق داره. نه، اصلا اون کاملا فرق داره. ببین برهان نظم داره چی میگه؟ میگه شما تو این جهان یه نظم و هماهنگی میبینید، از این نظم و هماهنگی پی میبرید به اینکه یه ناظمی باید باشه. تموش، بذار کنار. این اصلا کاری به این جهان نداره. میگه آقا من به مثابه انسان ذیل قانون اخلاقی ام. اگر بخوام ذیل قانون اخلاقی باشم، حالا دیگه همه این مقدمات رو بذاریم کنار، به علاوه این سر نتیجه باید خدای وجود داشته باشه. خیلی با هم دیگه فرق میکنه. این میشه اندیشه کان. با پذیرش خدا معقوله به مثابه باور معقول. این خیلی با اون قبلی ها فرق میکنه. همه قبلی دعواشون سر این بود که آیا در از حیث نظری معقول باور به خدایی که میگن نه آقا اصلا گزاره خدا وجود دارد، از حیث نظری معنادار نیست، یکی میگفتش نمیدونم برای این نمیشه استدلال کرد، باید ایمان بیاریم، اون میگه از حیث نظری موجه باور پایست. این همه اینا رو گذاشته کنار، یه چارچوب دیگه ای رو ایجاد کرده و کاملا با اونها متفاوته. میگه از حیث نظری موجه نیست ولی از حیث عملی باور معقوله. این اصلا خود باور یه مفهوم عملیه دیگه، یه غایتی رو وضع میکنید برای رسیدن به غایتی باور به چیزی ضرورت پیدا میکنه. چون اون غایت اینجا یک ضرورت معقولی داره، این باوره هم میشه باور معقول. کار انتر سریع میکنه به ریزنبل بیلیف یا ریزنبل فیس هم ترجمه کردن، باور معقول یا ایمان معقول. اگر دوست داشتید بیشتر مطالعه کنید، یه مقاله هستش از یه آقای به اسم اندرو چیگینل تحت عنوان بیلیف این کانت. اون یه مقاله مفصلی، حالا اگه حوصله بکنید اونو بخونید، توضیح داده در مورد اینکه کانت وقتی میگه بیلیف، از بیلیف، از باور چی میفهمه. اینا بهتون بگم به اون نکته آخر حاشیه است. معمولا تو سنت ما، حتی تو سنتمون غربی هم اینجوری میگن که کانت گفتش که من در واقع عقل رو محدود میکنم تا جایی برای ایمان باز بکنم. همین انصاف چیگنل و اینا تحقیقاتشون نشون داد که نمیگه عقل رو محدود میکنم تا جایی برای ایمان باز بکنم، داره میگه عقل رو محدود میکنم تا جایی برای باور باز بکنم. این با هم دیگه فرق میکنه. این اصلش اصلا باور آیه رایج وحیانی مسیحی نیست، اصل در واقع پذیرش خدا به مثابه یک باور معقوله. خب من این جلسه میخواستم وارد اصل فصل سوم بشم، همین اصل فصل دوم طول کشید، اب نداره. فصل سوم من این مقدمه خدمت شما عرض بکنم، حالا جلسه بعد وارد تفصیلش میشم. فصل سوم بحث حالا سخن گفتن درباره خدا یا همون بحث زبان دینه. اجمالا بحث این هستش که ما اگر در مورد خدا صحبت میکنیم، میگیم خدا عالمه، خدا قادره، این نسبت ها رو به خدا میدیم، یا مثلا تو ادبیات دینی میگن مثلا خدا نسبت به بندگانش محبت داره، آیا واقعا اینا رو داریم به خدا نسبت میدیم یا اینا یه معانی استعاریه؟ چالشش از کجا شروع میشه؟ چالش از اینجا شروع میشه. شما وقتی میگید که مثلا آقای خندانی عالمه، یعنی خندانی یه جاهلی بود، رفت مطالعه کرد، یه انفعالی پیدا کرد، یه تغییری در حالات نفسانیش ایجاد شد، عالم شد. یا وقتی میگید یکی به یکی محبت داره، یعنی یه انفعالی از اون شخص پیدا کرده دیگه، مثلا یه توجهی به اون شخص پیدا کرده و یه محبتی هم به او پیدا کرده. مسئله اساسی اینجا این هست که در اون چارچوب کلاسیکی که ما داریم که خدا رو قادر مطلق میدونیم، کامل مطلق میدونیم، علم رو به این معنا نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. علم معنای چی داره؟ علم معناش یه جور انفعال توش خوابیده دیگه. من وقتی میگم یکی عالمه، یعنی از ابژه علم تأثیر پذیرفته دیگه. یعنی علم در معنایی که ما ازش میفهمیم فرع انفعال عالم از معلومه. خب آیا شما میتونید این معنا از علم به خدا نسبت بدید؟ نمیتونید نسبت بدید. اینجا یه بحثای مفصلی صورت میگیره که ما آیا میتونیم در واقع به نحو معناداری این اوصاف رو به خدا نسبت بدیم یا ندیم. دید با هم مختلفه. بعضی میگن نمیتونیم، بعضی میگن فقط به نحو سلبی میتونیم در مورد خدا صحبت کنیم، بعضی میگن به نحو استعاری میتونیم در مورد خدا صحبت بکنیم، بعضی مثل خدمت شما عرض کنم که آکویناس میگن به نحو آنالوژیک میتونیم در مورد خدا صحبت بکنیم. یه دیدگاه خیلی مهمی که بدیل این دیدگاه هست رو من مطرح خواهم که اونم نیستش که نه، اگر در مورد خدا صحبت میکنیم، علم و قدرت و اینها رو، حیات رو بر خدا حمل میکنیم، اینها رو به نحو حقیقی داریم بر خدا حمل میکنیم. انشاءالله جلسه آینده این دیدگاه رو توضیح خواهم داد که چطور میتونیم حالا فرمابرا این دیدگاه در مورد خدا صحبت کنیم. بعد در تکمیل بحث برای ترون دیدگاه در واقع دیگه ای که کتاب مطرح نکرده، از اینجا بعد دیگه وارد متن نهایه میشم. 4-5 فصل از نهایه رو براتون خواهم خون که اونجا داره صحبت از این میشه که چطور میتونیم اوصافی رو حقیقتا نه به نحو سلبی و نه به نحو بالمجاز و نه به نحو آنالوژیک به خدا نسبت بدیم. حالا انشالله فصل نهایه هم خدمتتون میگم. یه لحظه اجازه بدید، الان بچه‌ها دارن میگن که عجب سوال بیجایی بود، شما اصلا فرار کنید. الان میگه فصل نهم، این مرحله 12 نهایی، اگه میخواید نگاه کنید بدونید مرحله 12 نهایی، فصل نهم، فصل 11، فصل 13، فصل 15 و فصل 16. خود این فکر میکنم دو جلسه زمان میبره، یعنی این بحث رو تطبیقش از نهایی دو جلسه زمان خواهد بود. بعد از اون وارد بحث براهین اثبات وجود خدا میشم. یه نکته فقط بهتون بگم، چون میدونم خیلی بچهای علاقمندی هستین، اونا تو عید میخواد برید کتاب مطالعه کنید، چون خیلی علاقمندین. این کتاب تو این ویرایش بحث شر رو و خدا و شر رو آورده تو فصل 4. تو ویرایش جدید این فصل بازنویسی کرده، چون این فصلش خیلی درهمه الان که نوشته و بعد از براهین اثبات وجود خدا آورده. منم به پیروی از همین ویدیوش چهارم بحث شر رو بعد از این میارم، یعنی من بعد از بحث فصل سوم میرم وارد بحث فصل پنجم، یعنی بحث برهان وجودی میشم. چون میدونم مطالعه میکنید و اینها، این فصل شر رو میتونید در واقع مطالعه نکنید، بذارید بعد از فصل برهان وجودی میتونید دوبار مطالعه کنید. اونهایی که از عشاق مشتاقن میتونن در واقع دوبار مطالعه کنن. عشاق مشتاق عبارتی است در نمط هشتم و نهم اشارات، اونجا که داره در مقام عارفان صحبت میکنه، میگه یه عده آدمای مثلا آویزونن، یه عده این وسط مسطان، یه عده زن، ولی یه مرتبه عشاق مشتاقه. حالا حتی اینجا ما عشاق مشتاق اونایی گفتیم که میخوان فصل خدا و شعر رو دوباره مطالعه کنن، حتی معنیش این نیست. خب پس نباشید، خدا نگهدار.